اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 3 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. در بحث اصولمون رسیدیم به منبع بودن قرآن و سؤالهایی که در خصوص منبع بودن کلیدی هستن و مبانی استنباط ما را در حقیقت تقویت میکنند و علمی میکنند، اونها را مطرح کردیم. و مهمترین یا اولین سوال بعد از تشخیص، یعنی بعد از تعریف قرآن یا کتاب الله، بعد از تعریف رفتیم سراغ مصداق، و مصداق را همین ما بین الدفتینی که در اختیار داریم الان و همه جای دنیا به عنوان نسخه مورد قبول تمام مسلمین می باشد، اگر بخواهیم ما به این نسخه استناد کنیم و اعتماد کنیم به عنوان حجت شرعی بر ما، چه راه علمی وجود داره که اثبات کنیم، چه راه‌های علمی وجود داره که اثبات کننده این باشه که این ما بین الدفتین، همین نسخه موجود معروف با همین قرائت فعلی که چاپ‌های زیادی خورده، چاپی که الان همه هم قبولش دارن، همین چاپی که در حجاز در عربستان انجام شده و به عنوان عثمان قرآن و عثمان طه معروفه، این را ما از چه راهایی میتونیم به اثبات علمی برسونیم که به اون به قطع یا به یقین برسیم که این همون کتابی است که انزله الله علی خاتم مرسلین محمد صلی الله علیه و آله، و الان این به دست ماست. این را گفتیم دوستان لطف بکنن به کتب علوم قرآنی، چون در کتب اصولی خیلی کم به این پرداخته شده. شاید هم گفتیم وجهش این بوده که این را به عنوان یک بحث اصولی نمی دانند، چون اونی که دنبالش بودن بحث حجیت ظهور بوده، حجیت ظهورات متونی که قابل استناد و احتجاج بودن، یعنی این مقدار را در علم اصول وارد کردن. ولی برخی از اصولیون متأخر مثل آقای حکیم آمدن، و غیر آقای حکیم هم از اهل سنت معمولا، چون به کتب به ادله اربعه توجه میکنن، اولیش کتابه، لذا به معرفی این کتاب و به حجت بودنش یا به قابل استناد بودنش باید یه توجهی کنن که معمولا توجه کردند. ولی دلائلی که دوستان مورد توجه قرار دادن در جلسه پیش و از بحث اعجاز یکی از استدلال‌ها این بود که تا کنون کسی قدرت مجارات و قدرت آوردن کتابی مثل قرآن تا کنون نبوده، و سؤال ما این بود که بعد هم نخواهد شد، به چه دلیل تا الان نشده یا تا الان نبوده، چگونه میتواند اثبات کننده این باشد که بعدن هم نخواهد شد و نخواهد بود. یا عدم الوجدان اینجا یدل على عدم الوجود، و عدم تحقق تا الان میخواهد کاشف این باشد که فیما بعد هم کسی نخواهد آمد که این قرآن را بتواند که تحدی کرده پاسخ بدهد و در حد قرآن، در سطح قرآن چیزی بیاورد که این ادعای قرآن را خدشه‌دار کنه. این سوالی بود که برای دوستان مطرح شد، دوستانی هم که نبودن لابد شنیدن یا خواهند شنید. ما انتظار به دست آوردن جواب مناسب از لااقل کتب علوم قرآنی که راجع به اعجاز قرآن صحبت کردن، اگر در کتب اصولی جوابی نیافتند، لااقل در کتب علوم قرآنی احتمال یافتن جواب را میدیم. منتظر تحقیقات دوستان هستیم که ببینیم چه پاسخی به دستشون رسیده. این خلاصه جلسه قبل بود که ما را به سر یک پرتگاه الان گذاشته. میخوایم ببینیم میتونیم از این عبور کنیم، از این پرتگاه به یک نقطه امنی برسیم یا نه. درباره قرآن صحبت میکنه. سوال اصلی این بود که ما حجی قرآن بر ما حجت است. خب یه تعریفی برای قرآن شد و می شود و یه مصداق، ما انزله الله علی نبینا محمد صلی الله علیه و آله به عنوان قرآن، به عنوان کتاب الله که وحی الهیه و هدایتگره و تمام تشریعات را در بر دارد، اون بر ما حجت است. خب حالا این قرآنی که الان به دست ماست و الان رسیده، این همونه با فاصله زمانی که ما داریم، این همون قرآنه. خب به چه دلیل؟ دوستان گفتن که خب قرآن اعجاز داره، تحدی کرده، تا الان کسی این را نتونسته جواب بده. حتی بعضی دوستان رفتن توی هوش مصنوعی دنبال مشابهیابی آیات گشتن، یه مقدار سرچ کردن. سوال ما این است که این قرآنی که تحدی کرده تا الان اگر کسی نتونسته پاسخ بدهد و تا الان این قرآن جایگاه خودش حفظ کرده، این که فی ما بعد هم هیچ کس نخواهد آمد و نخواهد توانست، به غیر از اون نظریه صرفه‌ای که گفته می شود، چه راهی وجود داره که ما از مالم یقع ما سوف لم یکن پول بزنیم، از عدم وقوع تا الان در آینده هم همین خواهد بود، که این تحدی برای ما کارساز باشه؟ بله،
این سوال کلانتری مطرح.
بله.
مثلا اگر حضرت موسی علیه السلام اون اصلا به ارتباط با سلمان میتونیم به ارتباط تبدیل ایزه هایی میشه، ممکنه ایشون یه این داشته یه قابلیت داشته که چه بسه اینکه آیندگان بیان مثل جناب موسی بتبرن با همه انداختن هن و با هم اونوی که او بلد هست این کار رو انجام بدن. خب اگر این احتمال رو بخوام تجربهش بکنیم، لازمش این میشه که معلوم نیست موسی در آن موقع هم پیامبر بوده باشه. تنها چیزی که کشف میشه ازش اینه که او یک قدرت بالایی دارد که دیگران هم اصل بوده
تو اونه جواب جادن. یعنی اون ما میگیم که موسی در زمان خودش یا عیسی، حالا ما مثال عیسی آوردیم، یبرئ الاکمه والابرص، که الان طب میتونه این کار رو بکنه.
نکتهش اینه که طب
نمیتونه، ما حد اینجاست. حتی اگر ما میگم اگر طب هم الان دیگه بر فرض بدتر میگیریم، تو میگید الان تو الان نتونسته، ما میگم حتی اگر
نمیشه،
حتی اگر طب الان توانست، ادعای عیسی و ادعای موسی این نبود که من رسالت ابدی جهانی تا روز قیامت دارم. اون میگه من الان معجزه الهی برای شما دارم. اون زمان پیامبر تحدی کرد و پیامبر پیروز شد. سوال ما این است که ما الان قرآنی که میگن تا ابد کسی نمیتونه با من مجارات کنه، این از عدم وقوع، سوال ما اینه، از عدم وقوع تا الان هل یک شف ان عدم امکان در آینده اون جواب بدید؟
تفاوتی ده که معجزات مثل از دیگه زبان مصابه قرآن وجود داره، اونم در این هستش که وقت قرآن بحث زبانیه،
یکیش زبانیه
و انا از بکنم کلامیه، بحث کلام چیزی نیست که بگیم که در طول زمان مثل تب یا مثل از تنمتای دیگه پیش رفت میکنه. بحث زبان، این قوم یک زبانی داشتن، خب ادبیات شکل گرفته، لغات شکل گرفته و اون کسانی که هر چه نزدیک‌تر به اون اصل بودن و اون زمان بهش مسلط تسلط بیشتری داشتن، اونها نتوانستن به مانند قرآن بیارن. و میخوام بگم زبان مثل فرض کنیم پزشکی نیست که بگیم که آقا در ادوار زبان چی میشه، تکمیل میشه زبان، تکامل یافتگی پیدا نمی‌کنه.
چرا نظریاتی که الان هست که تطور لغات یک رشته از خودش هم دیگه کاملتر میشه، بهتر میشه. الان وقتی ما میگیم هوش مصنوعی میتونه بیاد از زبان مفردات شما برای شما یک چیز بدیعی بیاره، خب اینی که به طریق اولا پس امکانش هست. شما نمیتونید اولا با این حرف، یعنی اولا اومدید سر یه مسئله اختلافی آوردید، الان شما میگید آره من میگم نه، یا من میگم نه شما میگید آره، کافی نیست این. شما باید میخوام روش کار رو من میخوام دنبال کنیم. روش رسیدن ما به پاسخ رو اول باید ما ارزیابی کنیم و تحلیل کنیم، بعد بیایم پاسخ رو بدیم. چون هر پاسخی که الان بدید اگه اختلافی باشه، یکی بگه آره یکی بگه نه، یکی بگه قرآن تحدی کرده و پاسخ نگرفته، یکی بگه پاسخ گرفته، اگه اختلافی باشه به جایی نمیرسه. باید شما از یک نقطه مسلم شروع کنید بین اطراف متنازعین در این بحث.
خب اینم ما این هستش، ما یک زبان داریم به اسم عربی یا مثلا یک زبان انگلیسی، هر زبان دیگه اشخاصی در آینده میان بر اساس این زبانی که وجود داره این قواعد زبان کشف میکنن. ممکنه تطور لغات به این معنی هستش، ممکنه تا یه عصری اومده باشن.
شما قبول دارید الان جوابتون یه جواب تو مسئله فرعیه؟
نه.
چرا؟ چون اعجاز قرآن فقط کلامی نیست، اونی که به
اونی که برش تحدی شده کلامیه.
نه فقط اون نیست، قرآن و تو بمثلهی نگفته فقط لحاظ زبان، از لحاظ محتوا، از لحاظ تشریعات، از لحاظ هدایتگری، قرآن تحدیش همه جانب است. ما رو اصل این بحث تحدی میگیم. اگر از راه تحدی بخوایم استناد کنیم، یه راه این بود که آقا قرآن خودش داره میگه، میگه آقا من از خدا، این قابل استناده؟ خب بعضی ها گفتن آره، بعضی ها گفتن نیست. خب بعضی ها گفتن آره قابل استناده، چون ما این بخش را میدانیم از خداست، این بخش از قرآنی نمیدانیم از خداست. وقتی قرآن نمیدانیم از خداست، خدا همینطور گفته، پس اگر یکی بگه اشکال کنه بگه نه این ممکنه این زیاده و نقیصه بهش خورده این آیه، شما نمیتونی به این آیه استدلال کنی. بعد این هم قرآن از خود ما یحتمل کونه قرآنن، نه اینکه، چون ما هنوز در مقام شکیم، چون در مقام شکیم نمیتونیم به او استناد کنیم. این یه جور پاسخ میگم. ببینید روش پاسخگویی مهمه. تو این روش پاسخگویی شما میفتید به دور، تو اون روش دیگر پاسخگویی اگر او تحدی بخواید برید، یا راه دیگری اصلا تحدی را بذارید کنار، بگید که از راه تحدی با وجود چنین سؤالی ما نمیتونیم آینده را هم جواب بدیم. مگه شما بگید آقا من شخصا معتقدم که تحدی به زبان بوده و تحدی به زبان هم غیر قابل پاسخگوییه برای قرآن، یعنی برای مردم که بیان در اداد قرآن چیزی بیارن، پس من شخصا معتقدم به این که این قرآن خداست، شما شخصا، اما دیگران نمیتونید ملزم کنید چون مقدمات شما را همه را قبول نکردن. حالا راه دیگه غیر از تحدی هم دارید که اثبات کنید؟ حتی اگر تحدی نبود، آیا امکان نداره که ما به جایی برسیم که بگیم این همون کتابیست که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله تلاوت میشد و دست به دست رسید و الان به ما رسیده. این همونه. داریم همچین راهی یا نداریم؟ در بعضی این بعضی از کتب اصولی این راه چنینی را غیر از تحدی، غیر از اعجاز طی کردن. اگر خونده باشید اونا را میتونید بگید برای ما. خب حالا گوش میدیم، ایشون نظرشون رو دادن دیگه. دوستان دیگه اگر تلایی داشتن بفرمایید تا بعد جمع‌بندی کنیم.
جلسه پیش مطرح شد که الان مثلا کسی به این تعدی نتونسته خلاصه
پاسخ بده
در آینده، هم سریع این رو مثلا من آقای حاضری محمد خوبی رو نگاه کردم، سریع این سوال رو مطرح نکردم و بهش نپرداختم، ولی از لابلای صحبتشون و بیاناتشون چیه استنباطی داشت. معلوم آقای خویی که اون آیه تحدی رو دقیقا به همین معنای مبارزه طلبی گرفتن که کسی مثل قرآن رو بیاره، اما آقای حادمی اون آیه تحدی رو اصلا به این معنا نگرفتن، بلکه دعوت به یک تفکر عقل، دعوت به یک دلیل عقلیه. یعنی اصلا ایشون فضا رو برده توی سمت دیگه. این تحدیه که فعطو به مثلهی، این اصلا به این معنی نیستش که حالا وایسیم ببینیم کسی مثل این بیاره یا نیاره، بلکه دعوت به اینه که یعنی هر کسی این جمله رو بشنبه اون خلاصه مجبور به فکر میشه. خب برم این محتوایی رو ببینم که ببینم چه محتواییه. وقتی با محتوا آشنا میشه، با ابعاد همون کلامی یا محتوایی و ابعاد مختلفش، به این جمع‌بندی میرسه که این از غیر از جانب خداوند نمیتونه باشه. یعنی ایشون اصلا آیه تحدی رو توی فضای دیگه ای برده معنا کرده. ولی خب آیه خویی همون به معنایی که ما همون جلسه قبل فرمود شما همون من رو گفتن، چیزی که فقط از خلال کلمات ایشون میشه فهمید اینه که اولا که مردم عصر پیامبر دعاییه به شدت قوی داشتن که مثل قرآن رو بیارن.
نه
و میتونستن به جایی که جنگ های زیادی رو راه بندازن و هزینه های انسانی و مالی زیادی بدن، میتونستن سوره بیارن ولی نه، این نتونستن. خب یه مقدمه دیگه که از خلال صحبتش میشونه این که اونا به اذعان تاریخ در اوج بلاغت
زمان خودشون بودن،
زمانه کل دوره تاریخ عرب بودن و قله ادبیات عرب به این معنا اون بود. و یه مقدمه دیگه هم که میشه استفاده کرد اینه که بالاخره اعجاز هر پیامبری متناسب با عصر
رسالتش، عصرش و ادعاش.
این مقدمات رو کنار هم بذاریم میشه به این جنبندی رسید که اگر اون دوره‌ای که از آن تاریخ در اوج بلاغت و فصاحت عرب بوده، حداقل از نظر زبانی کسی مانند قرآن رو نتوانست و نخواهد توانست بیاره. و اینم اضافه کنید کنارش که شما وقتی میخواید از یه شاعری یا از یه نویسنده‌ای تقلید بکنید، یه سال، دو سال، سه سال مانوس باشید با اون نویسنده، میتونید مثل کار او رو تقلید بکنید. آلمان که این کتاب مثلا 1400 سال هم گذشته، خود این طولانی بودنش اتفاقا میتونه معید باشه که بلوان
نخواهد، یا هنوز نرسیدی به نخواهد، یعنی
نخواهد از این اونسه گرفتیم که اینو با وجود اونس داشتن میرفتن گوش میدادن، و دو این که در قله بلاغت بودن، اینا از این دوتا ما کمک گرفتیم. باز اینو میگه از لابلای کلامشون بود.
آره، یعنی برداشت شما یا فهم شما میگید که هم از راه اعجاز شما الان قبول کردین تو روش پاسخگویی که اعجاز مهمترین اصل مورد اعتماد، این اعجاز هم کلامیه، این هم اعجاز کلامی در زمان خودش که ثابت شده برای زمانهای بعد هم به خاطر طولانی بودن مدت و یکی از راه ها، یکی از چیزهایی که ممکنه بگن، چون خاطر اینکه فرهنگ های زیاد اومد دخول کرد به عربستان و زبان ها به هم خورد و دیگه اون امیرالمومنین علیه السلام دید که داره یکی آیه قرآن رو غلط میخونه، که بعد به کی گفت؟ به ابوالاسود دوعلی آن حوادن نه، برای پیشگیری، برای اینکه چون این زبان یه وقت می‌بینی این امت زبان خودش حفظ کرده، یعنی خودش توانسته نگه داره، اما خود این امت وقتی که با تداخل فرهنگ ها خودش این زبانش رو به ضعف بره، یعنی یکی از عناصر و عوامل احتماله این که چرا نمیتونن الان، چون اون قوام اون لغت اون زمان را دیگه ندارن، فاصله زمانی خود اینا گرفتار آسیب شدن، این احتمال اینجوری بدید، و دیگه الان از این اومدن بیرون، از فکر مبارزه با قرآن اومدن بیرون، چون یه چالشیه اون نظریه صرفه، خدا اینا رو منصرف کرد به چیز دیگه، گرفتار کرد دیگه، اصلا تو این حال و هوا نیستن، به فکر دنیای خودشون هستن، این برشون نون و آبی نمیشه. حالا اون ممازا اومدن جواب دادن، پول برشون میاره، نفت میشه، سلاح میشه، چی میشه؟ هیچی نمیشه. پس برای چی ما وارد یک مثلا کاری بشیم که هیچ سودی درآمدی دنیایی برای ما نداره؟ ممکنه اینجوری باشه، یعنی علل و عوامل را برای مبارزه نکردن، حوصله نکردن برای مبارزه، حوصله نکردن برای مبارزه. این
تعبیر رو قبول
نمی‌کنن دیگه. نه دیگه، کسان منصرف شد دیگه از اینکه بره بگه من بخوام سینه سفر کنم، میخوام من خود منشون بدم، نه باشه نباشه، گفتوش به ما چه، ممکنه این علتش باشه. حالا این اگر این بحث اعجاز را شما از قرار بدید، رضا گفتم شما اول روش این تمرکز کنید، آیا یگانه روش ما، یگانه راه ما برای رسیدن به جواب تمرکز رو اعجازه، که بریم تو همه ابعاد اعجاز و محتملاتش مطالعه کنیم تا بگیم بله، نه قبل، نه آل، نه در آینده، این امکان پذیر نیست، یعنی بریم اون مبانی این حرف را پیدا کنیم و در کنار هم بذاریم، یا نه به جز اعجاز، اگر قرآن اعجازی هم همونطوری که سنت اهل بیت که اونو میگه معجزه است، اون که نمیگه معجزه، ولی سنت اهل بیت بر ما حجیت داره، به خبر واحد هم که منتقل شده بر ما حجته، قرآن که کمتر از اون نیست، خبر متواترش اونم حجته. حالا اگر قرآن با تواتر به ما رسیده باشه، اجازه هم نداشته باشه، آیا بر ما حجت میشه یا نمیشه؟ چون ما گمشدمون حجیت قرآنه، نه اجازه، ما گمشدمون حجیت این مستند فقهی ماست، این مستند فقهی ما باید قابل احتجاج باشه، این که رفتن مثل آیه حکیم رو دنبال بحث اجازه، شاید یک نوع دور کردن راه حساب بیاد. بله،
ما در روایات ممکن است که همین یه ظاهر داره که ازهر داریم، بعد یه تحویلاتی مثلا ممکنه تغییر درش، ممکنه شما الان قبول نکنید، ممکنه قرآنی باشه قبول نکنید، روایات متغیرات هم، متغیرات اسلام،
ولی بچه جاج میکنیم باش میدونم، میگم این که کمتر از اون نیست، ببینید
بس حجیتش یه بحثه،
همین
بحثه که ما مرتبه حجیت هم یه بحثه دیگه،
میدونم ما گمشدمون حجیته، بعد اینها این حجت با اون حجت چه نسبتی دارن، اونم بحث میشه، میخوام بگم که شما ذهنتونه رو پرت نکنن به سمت اعجاز، که تو اگر تو اعجاز به هر دلیلی گیر کردید شما پس نمیتونید حجیتش اثبات کنید، نه، این یه جاده میتونه جاده کمربندی باشه، جاده اصلی نیست.
حرف اینه که اگر ما قرار قلوب قرآن رو بر روایات اثبات کنیم و بگیم باید ما بر روایات رو با قرآن بسنجیم، خب
این خود روایات به ما میگه آقا ما رو بر قرآن عرضه کنید. سوال ما این است که آقا اینی که بین الدفتین به دست ما رسیده، آقا این به چه دلیلی الان این همونه؟ نه از راه اعجاز هم نباشه نمیتونیم. سوال من اینه که میگم روش پاسخگویی را فکر کنید، آیا نمیتونیم ما بگیم که اینی که الان دست منه این همونه که بر قلب مبارک خاتم پیامبران نازل شده و او ابلاغش کرده، مسلمان ها حفظش کردن، سینه به سینه منتقل کردن و متواتر هم هست. حالا اگر اخبار متواتر نباشه یا تواتر قرآنی قابل مقایسه با تواتر مثلا بگیم حدیث ثقلین یا حدیث غدیر نیست، تواتر قرآن یک تواتر خیلی ویژه است.
استاد نکتش اینجا میشه که اگر شما فرض گرفتید که در آینده ممکن است مثل این قرآن آورده شود،
بیارن نه.
نه 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 نه
ما میگیم این بر من حجته.
نه نه همین ممکنه در آینده یکی پیدا شد مثل قرآن بیاره.
نه ممکنه حجت ما فوق قرآن بیاد، اون خراب میکنه ادعای من و خواسته من رو.
اینم خراب میکنه که چی؟ که میگیم آقا چه بس اون زمانی که پیغمبر این را گفت کلام وحی نبود، بلکه پیغمبر در اوج از بلاغت قرار داشت که اینها را آورد. اساس
نبوت زیر سوال میره، لازم هست این اجازه سوال بکنه. نمیخواد. پیامبر وقتی اومد به قریش گفت که جمعشون کرد، گفت پشت این کوه اگر بگم دشمنی در چیزشون پشت در کمین است برای شما، قبولم میکنید؟ گفتن آره. به این استناد کرد، گفت اگه من صادق امینم دارم من از وحی خبر بهتون میدم، باید منم قبول کنید. اون بحث دیگه. ببینید
حرف اینه که ممکن است انسان ها میگه بله که قبول دارم، یه حرفی میزنه دیگه بله درست میگه، ولی ممکن وقتی ببینه یه منفعت بالاتری مثلا براش متصوره چه بس انسان عوض شده.
میگم جناب ام المؤمنین مادر بزرگ ما ام خدیجه کبرا سلام الله علیها با شناختی که از پیغمبر داشت و میدونه صادق امینه ولا یکذب، بهش گفت من رفتم غار حرا به من وحی شد این چنین این چنین، ایمان بیار. حتی قرآن هم نیاره ایمان میورد؟ میورد. امیرالمؤمنین ایمان میورد. نیازی اینا به تحدی قرآن یا به آیه قرآن نداشتن، اینا نه به استناد آیه قرآن محمد قبول کردن، به استناد اینکه محمد قبول داشتن. به شما هم در کلام بگید آقا به چه راههایی ما میتوانیم نبوت یا امامت یک شخص را قبول کنیم؟ میگه سه تا راه داریم. یکی اینکه سابقین بیان بشارت بدن و دلیل داشتیم. یکی اینکه از راه خودش مستقیماً طوری به شما قبولش داری که حرفی میزنه میگی راسته. اگر هیچ کدوم نبود اون وقت بحث اعجاز میاد، یعنی بحث
تحدی
لغو
میشه. حالا
ما که نفهمیدیم
تحدی تو همون برهه ثابت میکنند که این شخص نبیست. بعد از اینکه ثابت شده شخص نبیست میریم سراغ کلامش. کلامش هم میگه لم تفعلو و لن تفعلو، این ادامه میدیم میاد دیگه.
بله داره با چی؟ با اینکه محمد امین است در حق استاد.
بله
در حالی که اگر به این که آقا چون شما امین هم پذیرفتم دیگه تحته برای چیه؟
آقا ذو الشهادتین خیلی داری چیز میکنی ها. ذو الشهادتین چرا ذو الشهادتین شد؟ گفتش که دعواشون شده بود دیگه. اومد گفت بله این مال رسول اللهه. و آبه چه دلیل؟ گفت آخر من تو وحی که من نمیدونم چیه، خدایی که من نمیدونم کجاست، برای تو مطلبی گفته من قبولش کردم، آخرت و این ور و اون ور و همه اینا رو قبول، حالا برای این قبول نکنم تو میگی مال منه؟ خب به طریق اولا این مال تو وقتی تو داری میگی تو قبولت دارم. میگم حضرت خدیجه امیرالمومنین چون پیغمبر قبول داشتن، نه چون قرآن آورده. اگر قرآن نمی آورد باز قبولش نمی کردن؟ نه به این ربطی نگم. اینا ست راهه، هر کدومش شاهراهه. در کتب کلامی رو ببینید شما، این مکارم سبحانی دیگران از قدما همشون این شاهراه ها رو گفتن. شما نیایید همه رو به هم وصل کنید، یعنی بیایید اینجا یک کارشناسی ارشد پیوسته درست کنید که بگید همه رشته ها اینجا باید کنار هم باشن تا من بهت این کارشناسی ارشد بدم. نه، شما تو تواتر تونستی کارشناسی ارشد بگیری، تو این بهت میدم. تو اجازه نتونستی، تو اجازه کم آوردی، کارشناس اجازه بهت ارشد بهت نمیدم، کارشناس ارشد اینجا رو بهت میدم، چون راه علمی خودشه. این میخوام بگم که راه اونی که مورد یعنی داره قاطی میشه، اونی که مورد نیاز منه، منو که مقصوده ما قصده چیه، اینه شما دقیق باید روش زوم کنید. مطلوب حجیت کلامی که بهش میخوام استناد کنم در احکام، حجیت اون کلام کافیه که ثابت بشه این ما انزله الله علی رسوله للتشریع، و اون همینیست که دست منه، یعنی ثبوت قرآن، همین قرآن موجود به تواتر که این همونه. آقای خدا رحمتش کنه، آقای شیخ مهدی مصلی از دوستان حجازی ما رحمت خدا رفت، برای این وهابیا که اینها سالهای پیش روی بحث های زیادی اینا بحث میکردن، این متصدی بود اینا جواب میداد، بحث رسید به قرآن، میگه من براشون ثابت کردم که این قرآن همین نسخه عربستان، این همون قرآنه که پیامبر برش نازل شد و پیامبر به امیرالمؤمنین اون را آموزش داد، و این قرآن با همین قرائت با همین تعداد آیات این همون قرآنه. این قرآن قرآن علیه، قرآن عثمان نیست. چرا قرآن علیه؟ گفت چون همه اونهایی که شما آوردید تو آخر اون قرآن باز کنید، همه اینها یعنی چند راه آوردن، یکیش به امیرالمومنین، بقیه بلواسطه به امیرالمومنین میرسه. گفت خب پس معلوم شد همه اینا آبشخورشون و اون سرچشمشون علی بوده، و این قرآن رسید به امیرالمومنین. تعداد آیاتش هم همون تعدادی که مرویه از امیرالمومنین. بعد این قرائت چی؟ حفص عن عاصم، این همون قرائت معروف و مشهوریه و پیامبر دستور داده بود با اون خونده بشه، بقیه قرائت ها احتیاج به تحقیق داره، نوشته بودن خودشون. ما یه قرآن داشتیم به نام قرآن عثمان، اونم از ما گرفتی چون قرآن علی. خب بعد ثابت کرده بود، گفته بود در طرق شما در رسیدن قرآن به ما انقطاع هست، اما در طرق ما اصلا انقطاعی نیست، هم تواتر هم انقطاع نیست در طول تاریخ. اینا رو با آمار آورده بود از صدر اسلام تا اینجا. خب این راهش چیه؟ راهش اجاز نیست، این اثبات این که اون نسخه همینه که ما بین دفتین موجود، اون همونی که در رسول الله و این بر ما حجته. این کافیه برای من اصولی که میخوام دنبال حجت بگردم. بعد دیگه حالا بحث، خب اینجا قرائت چم آوردیم، کدوم قرائت؟ قرائت متواتره، این بر من حجت. قرائات دیگه اون بحث باید بشه، آیا اونم قابل قبوله؟ چقدر قابل قبوله؟ اون اینا اونا اجل به بحث دارن، نه اینی که الان به تواتر به من رسیده و مخالف و مخالف شیعه و سنی دو هر مذهبی که باشه این را از قرار میده، خلاف این که باشه جای سوال براش پیش میاد. قرآن
شما فقط شرطش اینه که ما اثبات حقانیت پیامبر برای منی که الان دارم زندگی،
حالا یه بحث دیگه است،
این جداگانه ثابت
اونه. فرض بر اینه، این پیش فرض ماست، ما شریعت خاتم الانبیا را میخواهیم قانون مستند قانونی خودمون در زندگی قرار بدیم.
خب من راه اثبات به نبوت میگه غیر از مسیر قرآن را دیگه.
بله گفتیم دیگه، سه تا راه هست دیگه، شما با تحقیق به اونجا برسی که این شخص محمد بن عبدالله و محمد عبدالله صادق امین بوده، و این با از راه چی خودش، از یعنی تحقیق خودت یا تحقیق دیگرانی که باهاش آشنا شدن شما تشخیص میدی که این شخص قابل اعتماد بوده. چرا؟ نه خواه همین بستگی داره به روش تحقیق تاریخی شما ارتباط داره. وقتی شما مستنده تاریخیتون متواتر نسل به نسل و متصل باشه و متواتر بشه مشکلی نداری. سلام،
یه
واقعه فاطمیه شیعه حرف میزنه، سنی حرف میزنه، تو بحث آخه چرا مسئله فرعی رو با یه مسئله که در طول تاریخ مورد توافق بوده شما اون مورد اختلاف شیعه سنیه با اینی که مورد توافق یکی میدونید؟
نه خب میشه مورد اختلاف مسلمون و مثلا مسیحی
بشه. من به اون چه کار دارم؟ من که مسلمونم الان، من نه به عنوان انسان بی دین بی طرف الان میخوام دین انتخاب کنم. برای انتخاب دین من این حرف نمیزنم. ممکنه شما برای انتخاب دین برید از لوح اعجاز برسید مثلا، اگر این اشکالات ما رو جواب بدی البته ممکنه توش گیر کنی. در هر صورت اونی که الان مورد نیازه ثابت کردن این که این همون کتاب اللهی که بر همه مسلمونا حجته.
مشابه فهم شما رو مانا آدبی اوورده یه روش بانه دیگه، ما از این طریق بگیم که ائمه معصومین پیامبر اکرم همه دعوت میکردن که این قرآن رو بخونید، با این انس داشته باشید، به اون عمل کنید، روایات ما رو به اون عرضه کنید.
قصه بهمنیار رو معلی رو شنیدید؟ آره. خب اون وقتی که این از یک مناجات در سحر در اون شرایط این اثبات میکنه براش که آقا نبوتی امر دیگریه که الان اثرش تا اینجا اومده، و اونی که تو به من میگی بیا ادعای نبوت کن پیرویت میکنم، علم من دیدی تو خوب ندیدی، اینو ببین. یعنی داره ببین از روش علمی خواست استفاده کنه، نتونست بو علی اونو بالاخره وادار کنه بره براش آب بیاره. اما از این صدای مؤذن که یک پدیده است که پدیده ها و آثار این نبوته، از این پدیده چه به کجا رسید؟ روشنه؟ یعنی شما روش استدلال و روش استنباط رو باید محکم داشته باشی تا اون مهمتره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.